بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان فرمودن یه چند جلسه ای در خصوص کتاب 40 حدیث امام رضوان الله علیه بحث کنیم. امام در دوران جوانی و میانسالی این کتاب رو نوشتن و بخشای از انسانشناسی مقدماتی و اون نفس شناسی که یا در واقع حکمت نظری و استدلال هایی که پشت گزاره های اخلاقی است هم اشاره کردن. این یک تفاوت مهم است بین اخلاق اسلامی که فلسفه داره، علت داره، قابل استدلال، نسبتی است بین این باید و نباید ها با هست و نیست ها، با هستی شناسی، انسان شناسی، خدا شناسی، که این ستا از هم قابل تفکیک نیست. در واقع چون انسان چنین است پس اخلاقا باید چنان باشد. ضمن اینکه همه کسانی که ادعا کردند از امثال هیوم و دیگران که از هیچ هستی نمیشه باید نتیجه گرفت، که خب این به دست کم سه شیوه پاسخ مستدل داده شده از سوی فیلسوفان اخلاق اسلامی، اما میخوام عرض کنم من حالا از ته به سر و پسینی میخوام یه اشکالی بکنیم، و اون این که وقتی گفته میشه حکمت عملی و باید و نباید اخلاقی قابل استناد به حکمت نظری و هست و نیست وجودی و واقعی نداره، باید و نباید شما اعتباری محض است یا انتزاعی، به این معنا که از یک منشأ واقعی انتزاع شده. اگر بگید که نه اعتبار محض و ما هیچ استدلال وجودی و هستی شناختی نداریم، هیچ فلسفه‌ای نداریم برای اخلاق یا هر باید و نبایدی در حوزه حقوق و سایر اعتبارات، وقت این اشکالم که من کمتر دیدم مطرح میشه باز یه اشکال پسینی است، یک پاسخ پسینی به ما به این ادعاست که خب حالا از این آقایین سوال میکنیم، فرض بر این که ما این ادعای شما رو پذیرفتیم که عرض کردم دست کم سه اشکال مهم داره و سه پاسخ دقیق و مستند به این ادعای گسست باید و است. حالا اگر این پاسخ چهارم در واقع ادعای شما این است که باید و نبایدهای اخلاقی مستدل به هیچ استدلال فلسفی، هستی شناختی، انسان شناختی و هیچ گزاره توصیفی نمی شود، این توصیه‌ای که شما می کنید بعد بالاخره در حوزه اخلاق و حقوق یک جدولی از باید و نبایدها رو مطرح می کنید، چرا؟ چرا این جدول از ارزش و ضد ارزش‌های اخلاقی یا حقوقی رو تعریف کردی؟ شما گفتی استدلال نداره، باید به این چرا پاسخ بدید. یا خواهید گفت مثلا با استناد به علایق و عواطف، دلمون میخواد، اینجوری دوست داریم، اینجور میپسندن، یا باید بگید بر اساس معادله قوا و توافق جبری در جامعه، یا باید بگید بر اساس عطف به لذت یا عادت یا هرچی. وقت شما هر کدوم از اینا رو که بگید در واقع دارید ضمناً ادعا میکنید یک استدلال خفی رو، یک استدلال پنهان رو، و اون این که انسان موجودی است که یک چنین تمایل و التزامی رو بر اساس این مبانی بدیل که ارائه میکنی داره. یعنی شما در واقع این بایدت رو از یک هستی نتیجه گرفتی منتهای یواشکی و اعلام نمی کنی، و اساسا هیچ نوع باید و نباید حقوقی و اخلاقی نمی تونه فاقد هر نوع حکمتی باشد. یعنی حتما یه استدلال جلی یا خفی پشت صحنش داره که میگه به این دلیل باید این کار انجام بشود. مثلا میپرسه چرا بر اساس عاطفه، چرا باید بر اساس عواطف باید و نباید اخلاقی تعیین بشه یا بر اساس قرارداد اجتماعی مثلا چه و چه؟ خواهی گفت انسان موجودی است که خود را ملتزم به تعقیب عواطف یا لذائذ خود میداند. این یک گزاره توصیفی است راجع به انسان. و چون اینه شما میگید آقا استدلال نداره بر اساس عواطف یا چه انجام میده. خب سوال همینه که چرا بر اساس عواطف فردی اجتماعی، چرا بر اساس لذت خواهی یا چه و چه شما جدولی از باید و نباید داری ارائه میکنی؟ این چرا رو و اون چون را چه بگی چه نگی عملا پیشفرض گرفتی، صداشو در نمیاری. و اما در 40 حدیث دوستان اگر ملاحظه کرده باشن از اخلاق نظری به اخلاق عملی یک سیر استدلالی و منطقی طی میکنن، نکات متعددی در حوزه انسان شناسی و چیستی انسان و چیستی او مطرح میکنه تا بعد بتونه اخلاق عملی رو از او نتیجه بگیره. بعضی از این گزاره های بنیادین که خب در ما قبل اخلاق باید اثبات بشود در حوزه فلسفه و حلقه وصل فلسفه با اخلاق که فلسفه اخلاق هست، از جمله این چند بعدی بودن یا حالا به یه عبارت روشنتر دو بعدی بودن انسان است. انسان یک اعجوبه است در این انسان شناسی که دو نشأه ظاهری و باطنی داره، ترکیبی است از دو عالم، عالم ملک که بدن و جسمانیت اوست، بعد مادی اوست، و عالم ملکوت که غیر مادی و فرامادی است، عالم شهود و غیب. انسان غیب دارد و شهود، چنانکه کل هستی غیب و شهود داره. عالم شهود مبتنی است به عالم غیب و از اونجا سرچشمه گرفته، هم وجودن از اونجا سرچشمه گرفته، هم ارزش و اهمیت خودش رو از اونجا مدیون غیب انسان و غیب جهان است. حالا این مقامات انسان و درجات انسانیت رو به اعتبارات مختلف تقسیم های مختلف کردن. گاهی تقسیم کردن مثلا به دو بخش، دو قسمت، به سه تا کردن، چهار تا تقسیم شده، تقسیم هفت قسمتی شده. همش هم درسته، چون هر کدوم از یک منظر تقسیم بندی شده با یک هدف و هر تقسیمی یه فایده ای داره در تبیین انسان و انسان شناسی. و هر مقامی از این مقامات و درجات هم دو دسته قوا و نیرو، انگاری دو لشکر، دو ارتش در درون انسان مدام با هم در تماس و درگیری هستند، که ازش تعبیر میشه به جنود رحمانی و جنود شیطانی، یا جنود عقل و جنود جهل، عقلانی و جهلانی. انسان یه موجود دو بعدی به فرا و فرو، دو جنبه با دو فلش پشت به هم، این دو بعد هم تحریک میکنن و حرکت میکنن. یک نیرو و تمایل، یک گرایش او رو، انسان رو داره به ملکوت اعلا جذب میکنه، به سعادت، سعادت او. و یه نیروها و جنودی، تمایلاتی در انسان هست، شیطانی و جهلانی، که انسان رو جذب میکنه مدام به عالم سفلا و دعوت به شقاوت میکنه. صحنه وجودی انسان در حوزه نظر و عمل جبهه نبرد بین این دو سپاه است، و ما هر شبانه روز از عمرمون، هر ساعتی، دقیقه ای، هر جا داریم یک فعل اختیاری انجام میدیم، از ما سر میزنه، عملی از سر آزادی و آگاهی، چه عمل قلبی و جوانهی، عمل درونی، اون اراده ها، افکار، احساساتی که کنترلش دست ما هست یا در دراز مدت قابل کنترل و مدیریته، چه افعال جوارحی و اعمال بیرونی که از بدن و و فیزیک بدن به اراده ما سر میزنه، چون اعمالی که در بدن ما اتفاق میفته یا از بدن ما صادر میشود و اتفاق میفته بخشش ارادی نیست. خون داره در رگهای ما حرکت میکنه، به اراده ما نیست. ما اصلا نه اختیار داریم نه اراده داریم نه اشرافی داریم. ما برنامه ریزی نکردیم بدن خودمون رو، اون بخشی که برنامه ریزیش به خود ما سپرده شده. بحث سر این نوع اعمال است، این طایفه از رفتارهاست که رفتار از سر آگاهی و آزادی، رفتار مختارانه و از سر اراده انسان است. انسان هر لحظه و هر عمل او و وجود و ساحت انسان یه جبهه است، میدان جنگ بین این دو طایفه و این دو گرایش است. انسان دائم در درگیری انتخابه. اگر نیروهای رحمانی پیروز شدند، انسان اهل رحمت، مستحق رحمت خداوند و خوشبخت خواهد بود، میره در سلک فرشتگان، در زمره انبیا و اولیا و صالحین و انسانهای پاک، با اونا محشور میشه. اگر اون لشکر جهل به کمک ما بر ما غلبه کرد، بر ما مسلط شد، مشمول غضب خداوند قرار میگیریم، در جهت عکس هستی داریم حرکت میکنیم و ضربه میخوریم. ما در زمره کفار، در زمره محرومین از رحمت خداوند محشور میشیم. این یه مبنای بسیار مهم و کلی است. مدام درگیری بین عقل و جهل است. ما طرف عقل رو بگیریم یا تصمیم ها و انتخاب های جاهلانه صورت بدیم. اونی که ازش تعبیر میشه به جهاد با نفس، اون جهاد، اون نبرد، اون تلاش بزرگ خود، جهاد با نفس، خود کنترلی، مدیریت خیشتن، غلبه بر رفتار حساب نشده خودمون. گام اول نفس، یعنی خود را بشناسیم. مقامات نفس، ابعاد هر یک از ما، اون پلکان اول، پایین ترین پله، طبیعت، ماده، منزل اول، ملک. هر اثری از حیات، از زندگی، یعنی از آگاهی، از اراده، دانستن، خواستن، هر اثری از حرکت، جمال، زیبایی، قدرت، آگاهی، هر چه تو عالم طبیعت و ماده میبینیم عرضی است، از عالم دیگری و از جای دیگری نشأت گرفته. اگر ذاتی بود، اگر مثلا حیات این جسم و بدن از خودش بود، باید این بدن ازلی و ابدی می بود. ما قبلا نبودیم، بعدا هم نخواهیم بود. این بدن یعنی نخواهد بود تو این عالم. این وسط یه چند دهه هست. خب معلوم میشه پس حیات، زندگی این بدن مال خودش نیست. این حیات از جای دیگری به او بخشیده شده، به او رسیده و بعد از او سلب میشه و گرفته میشه. اون اشعه عالم غیب و یک نوری از عالم غیب، یعنی عالم پنهان، عالمی که مادی نیست و با ابزار مادی دیده و درک نمیشود، اون نور به این ماده و جسم، این بدن محسوس و این بنیه و قوه ظاهری تابیده و بهش زندگی بخشیده. زندگی این بدنهای ما و شما زندگی عرضی است، ذاتی نیست، مال خودش نیست، بهش داده شده، ازش گرفته میشه. ما و شما در این عالم طبیعت و دنیا نبودیم، در حالی که هزاران هزار میلیون ها سال شاید این عالم بوده، ما نبودیم. بعد از ما هم همینطور میلیون ها سال خواهد بود و ما نخواهیم بود. این وسط سهم ما از این عالم طبیعت و ماده یه چند ده سالیست که اینجا هستیم حد اکثر. خب در این حیات موقت به این بدن و جسم ما بخشیده شده، نیروهایی، قوایی، استعدادهایی در ما، به ما داده شده، سازماندهی شده نیروهایی در این بدن، و خود این بدن جبهه جنگ بین اون نیروهاییست که، اون تمایلاتیست که ما رو از دو سو میکشه. نیروهای ظاهریش در هفت حوزه بروز کرده، هفت اقلیم جسمانی و مادی که دیدن است، شنیدن است، چشم و گوش، خوردن و تغذیه و شکم است، فرج و آلات تناسلی است برای تولید مثل و دست و پاست برای افعال و حرکت جسمانی در این عالم و زبان است، قدرت گویش و انتقال مفاهیم به یکدیگر. اون نیروهای ظاهری که در این بدن از طریق این بدن به ما داده شده در این چند ده سالی که اینجا هستیم، در این هفت عضو و هفت مجرا متجلی شده و بسط پیدا کرده. تمام این قوا، این هفت کشور، هفت مملکت، در واقع هفت سرزمین در اختیار ماست. اینا تحت تصرف من و شماست، یعنی تحت تصرف نفسه. از طریق مقام وهم، یعنی چه؟ وهم اون قدرت برنامه‌ریزی و طراحی است که در تک تک ما وجود داره و به نیروهای ظاهری و باطنی ما سلطه داره. نیروی خداوند در ما و شما گذاشته که از طریق او ما تمام این قوای ظاهری و باطنیمون رو، جسمانی و روحانیمون رو مدیریت میتونیم بکنیم. حالا اگر این وهم توسط خود ما و شما کنترل و مدیریت شد، یعنی تحت تصرف عقل و شرع قرار گرفت، اگر عقل از طریق وهم و با اداره مدیریت وهم بر قوای ظاهری و باطنی ما مسلط شد و در اونها تصرف کرد، یعنی کل فعل و انفعالات ما، انفعال، چون انفعال هم که فعل پذیریست تا یه حدی انفعاله، از یه جا به بعد انفعال قابل مدیریت هست، قابل مدیریت. در بطن و در ذیل هر انفعالی از یه مرتبه ای به بعد یه فعل نهفته است. خب حالا اگر توانستیم ما عقل و شرع رو بر رفتار خودمون حاکم کنیم، یعنی عقلانی و مشروع از قوای جسمانی و افعال بیرونی و درونی خودمون تصرف عقلانی کردیم، یعنی اتاق فرمان در اختیار عقل و شرع قرار گرفت که ما هر تصمیمی، هر فعلی، هر انتخابی که میکنیم درستی و نادرستیش رو سنجیده باشیم بر اساس غریزه و تمایلات فکر نشده، غیر عقلانی عمل نکنیم، یعنی شیطان و سربازان شیطان، جنود جهل رو از سرزمین وجودی خودمون بیرون کردیم یا دست کم عقب زدیم، محاصرش کردیم، تضعیفش کردیم و اینا به تدریج در وجود ما، در شخصیت ما، قلب ما، در نفس ما ضعیف و ضعیفتر و کمرنگتر میشن تا برن بیرون، که دیگه این اوج پیروزی است. اگر عقل و شرع رو اجازه ندادیم که بر وهم ما مسلط بشه، از طریق وهم نیروهای جسمانی، مادی و معنوی ما، روحانی ما رو مدیریت و رهبری کنه، اتاق فرمان در اختیار عقل و شرع قرار نگرفت و خود وهم مستقلا داره عمل میکنه، یا تحت فرمان شیطان و جهل، جاهلانه داره عمل میکنه، کل نیروهای ظاهری و باطنی ما به تبع نفس ما میشن جزء جنود شیطان، یعنی اتاق فرمان در اختیار شیطان و نیروهای جهلانی قرار میگیره. بعد کم کم کل این مملکت وجودی تحت سلطه او قرار میگیره و جنود عقل، لشکریان عقل و عقلانیت، سپاه لشکر رحمان مزمهل میشن، شکست میخورن در وجود ما و از این ساحت ملک و دنیای من و شما دامن در میکشن و هجرت میکنن و در واقع ما بیرونشون کردیم. وقت کم کم افعال ما، چه افعال درونی، نقشه هایی که میکشیم، نیت هایی که میکنیم، چه اعمال بیرونی از طریق اعضای جسمانی، عملا تو مسیر جهل به کار میفته و هم در دنیا و آخرت به خودمون صدمه میزنیم، هم اینجا به دیگران صدمه میزنیم. این اجمالاً یک تعریف از اینکه چگونه انسان تکلیفش با خودشه و تکلیف خودش با خودش رو باید ابتدا روشن کنه و چگونه میتونه حرکات و سکناتش رو تحت نظام عقل و شرع مدیریت بکنه یا نکنه، و اینکه چرا جهاد اکبر و اون بزرگترین نبرد، سرنوشت سازترین نبرد رو گفتن نبرد با در درون خودمون، و فرمودن که پاداش و ارزش این جهاد از شهادت در راه خدا در جبهه های جنگ بالاتر، چون یک نبرد دائمی است. تو جبهه می جنگی و یه لحظه تیر می خوری و شهید میشی، میری بهشت. اینجا هر هفته و هر ماه، هر روز و هر ساعت درگیر این جهاد و انتخاب هستی، لذا اینه جهاد اصلی و بزرگ. و از کشته شدن جسمانی در راه حق، حق تعالی بالاتره. انبیا آموزش دادن چگونه بر نیروهای ظاهری خودش مدیریت کنه، مسلط بشه، بتونه اتاق فرمان شخصیت خودش رو تحت کنترل بگیره، اونجا رو از وهم پاکسازی کنه، تحت کنترل خودش بگیره انسان و خود رو تحت فرمان خالق و خداوند قرار بده و این سرزمین وجودی خودش رو فردی و اجتماعی، جامعه رو، جامعه بشری رو تا حدی که میتواند از لوس سلطه جنود جهل پاکسازی بکنه. این نقطه شروع. انسان یه چنین موجودی است، یه چنین دوگانگی با حق انتخاب و قدرت انتخاب و آگاهی لازم برای انتخاب به او داده شده، باید تصمیم بگیریم و وارد عملیات بشیم. خودسازی، تزکیه، اخلاق نظری و عملی رو هم عرفان حقیقی، شناخت خدا و شناخت خود و نسبت خود و خدا که خلاصه عرفانه، اینا چه عرفان نظری که دانستن این هاست و چه عرفان عملی که توانستن بر این هاست، یعنی اقدام عمل پس از نظره و مبتنی بر نظر، این خلاصه ماجراست، خلاصه قصه انسان است و این فرصت کوتاهی که ما داریم در عالم طبیعت برای عبور از این عالم و برای فراتر رفتن از این عالم. این نکته اول. نکته دوم اینه که این حرکت تکاملی و این رشد و تعالی بدون تفکر امکان نداره. پس بخش اول آگاهی است، خودشناسی است. انسان چیست و کیست؟ چه قدرتی و چه ظرفیت‌هایی داره؟ چه خطرهایی در کمین اوست؟ تهدیدها و فرصت‌های خودمون رو بشناسیم. دوم که ادامه اینه، ضرورت تفکره. اصلا شرط اول برای ساختن خودمون، برای حرکت به سمت مطلق و خالق که داریم میریم به ملاقات او و همه ما قرار ملاقات داریم با خداوند و کل این دنیا، این چند دهه‌ای که اینجا این مقدمه است برای اینکه خودمون رو آماده اون ملاقات بکنیم، قدم اول تفکره. انواع گام‌ها و منزله‌ها تو حوزه‌های اخلاق، میدونید بزرگان اخلاق تقسیمات مختلفی کردن، اینکه ما چند منزل در پیش داریم، منزله‌ها عدد و رقم گاهی متفاوته، اینکه منزل اول چیه، دوم چیست. مثلا همین تفکر در بعضی از رساله‌های اخلاقی منزل اوله، چنان که امام هم در چهل حدیث بحث میکنه، در بعضی رساله‌های اخلاقی منزل پنجم میشه، چون قبل از اون مثلا فرض بفرمایید یقظه و بیداری است، اول باید بیدار بشیم چون ما خوابیم. کسی که خوابه نمیتونه خودش رو بشناسه، نمیتونه تفکر کنه. اول باید ما رو به خود بیارن، به خود بیاییم و از خواب بیدار بشیم. تفکر اخلاقی، تفکری که مقدمه این رشد انسانی است. علما اخلاق هم به ما گفتن که دست کم در 24 ساعت در شبانه روز یه چند دقیقه رو حداقل اختصاص بدید در اینکه از خودتون بیاید بیرون، فاصله بگیرید، برگردید به خودتون، نگاه کنید که کیستید و چه کردید. تفکر در اینکه آیا اصلا من خودم اومدم، من تصمیم گرفتم به این عالم بیام، یا منو آوردم، من آفریده شدم، بعد من میرم و اصلا میدونم کجا دارم میرم یا مرا میبرن. اون که مرا آورد و میبرد، او که مولای من است، او که تمام این اسباب، این بدن، این امکانات، این التزازات، این اسباب آسایش و حیات رو برای من فراهم کرده که اصلا من مدتی طول کشید تا بفهمم که من دست دارم، پا دارم، زبان، گوش، چشم، ایناست. هنوزم دقیقا نمیدونم این بدن چه چیزهایی به من داده شده و چه میلیاردها فعل و انفعال تو درگیره تا من الان با شما صحبت کنم و دستم رو تکون بدم. شما هم فکر میکنید و سوال میکنید، بحث میکنید، مخالفت میکنید. چقدر اتفاقات داره میفته؟ اینا اتفاق نیست. این بدن قدرت اندیشیدن، فهمیدن، این گویش، انتقال مطلب، تفکر، بایدی که عضله داری حرف میزنی، بایدی که چربی داری میبینی، با یه قذروف داری میشنوی، بعد این صدا چی اصلا تبدیل میشه این هوا و صدا به اندیشه، اندیشه تبدیل میشه به صدا، صدا تبدیل میشه به اندیشه در تو، اندیشه در تو تبدیل میشه به احساس، این ادراک تبدیل ممکنه بشه به عمل، بیداری و توجه به خود و اطراف خود، به خود و غیر خود. اینجا کجاست؟ من کیم؟ من از کجا اومدم؟ کجا میرم؟ بعدن چی میشه؟ چه خبره؟ و این نیروها و قوایی که به من داده شده، هر کدوم منافعی داره که در هر کدام بیاندیشی عقل بشر حیران میشه. تا همین الان هنوز حتی کیفیت رفتارهای این بدن شناخته نشده، بسیاری بسیاران ناشناخته است و همون بخش اندکی که تا به حال شناخته شده کافیست برای حیران شدن و برای خضوع در برابر حقیقت این عالم، باطن این عالم. حالا اون بعد باز روحانی و معنوی و اون درجات بی‌نهایت انسانی، این منظومه ها که میلیاردها میلیارد کهکشان و منظومه ها و اینا که عرض و طولش اصلا معلوم نیست، اینا چه حکمتی داره؟ اینا چه وضعی داره؟ تفکر در اینا، در انفس و آفاق به تعبیر قرآن، هم در خودتون بیندیشید هم در زمین و آسمان ها، اینا از کجا آمده؟ اینا چرا هست به جای آنکه نباشد؟ اینها عنایت کیست و از کجاست و چراست؟ این بساط نعمت و رحمت برای چیست؟ انبیا رو فرستاده، کسانی رو فرستاد که ظرفیت معرفتی و روحی و اخلاقی بیشتری از سایر بشریت داشتن و توانستن واسطه او و ما قرار بگیرن. اینا با ما چی گفتن و چه کردن؟ کتاب نازل شد، معارف و معرفت و آگاهی از آسمان و از عوالم بالا و از طرف خداوند پایین آمد به این عالم طبیعت که ما در اون هستیم. راه رو به ما نشان دادند، دعوت کردند، محبت کردند. خب حالا ما با این کسی که صاحب امر ما و صاحب اختیار ماست، مالک الملوک است، ما در برابر او چه وظیفه‌ای داریم؟ این همه خلق، این همه تدبیر و ربوبیت، این همه حساب و کتاب، این همه پیچیدگی و نعمات بی پایان و ناشناخته برای چی؟ صرفاً برای اینکه ما مثل کرم و زرافه به دنیا بیایم و یه مدتی اینجا زندگی بکنیم و یه مقدار شادی، غم، یه مقدار لذت و درد، یه مقدار جذب و دفع و بعدم تولید مثل و تمام. تمام اینا آمده برای این که ما آمدیم برای این که اینجا شهوت و لذتی که به عنوان یک وسیله به ما داده شده تا بتونیم ادامه حیات بدیم در اینجا، خود این رو هدف بگیریم و گرفتیم. اون چه که ما با اونا در همه، با همه حیوانات در اون شریک و شبیه هستیم، این بوده هدف یا یه مقصد دیگری ما داریم و مقصود دیگری باید داشته باشیم؟ این دعوتی که کردن ما رو به قانون عقل و شرع، این که به ما گفتن این تمایلات و شهوات جسمانی و حیوانی رو اینا رو بهتون دادیم، ولی اینا وسیله است و ارضاء اینا هدف نیست و این عالم دنیا و طبیعت و توقف شما در این عالم فانی است، خود این عالم هم فانی است، عالم ماده. آیا اینایی که این حرفا رو با ما زدن چه نفع شخصی داشتن در گفتن این حرفا به ما و چه دشمنی با ما، با انسان داشتن و دارن که اینا رو گفتن؟ یا اینکه آیا نمی دانستند راه صلاح و رستگاری ما، بیچارگانی که فرو رفتیم در همین ابعاد جسمانی و لذائذ اینجا، نمی دونستند چیزی رو که به ما بگن و نشان بدن؟ یعنی نمی دانستند یا نمی خواستند یا نمی توانستند با ما درست درستتر از این و راستتر از این سخن بگن. حقیقت چیزی دیگریه اینجوری گفتن. یه نکته دیگه هم اینجا باید بهش توجه کرد که وقتی میگیم دنیا داره امتحان است، یعنی چی؟ اصلا معنی امتحان از طرف خداوند چیه؟ امتحاناتی که اینجا انجام میشه، مثلا معلم استاد یه مؤسسه آزمایش میکنه، امتحان میگیره از دانش آموز، دانشجو و طلبش، برای که بداند که این چقدر میدانه و چه توانایی هایی داره. اما معنی نداره که خداوند نداند. بنابراین امتحان الهی در جهت علم خداوند به مخلوقاتش نیست. معنی امتحان چیه؟ تک تک ما اولی که متولد میشیم، یعنی نفس ما ظهور میکند و تعلق پیدا میکنه به بدنهای ما و هبوط میکنیم به این عالم ملک، در همه علوم و آگاهی ها و همینطور ملکات خوب و بد، خوبی و بدی های نهادینه شده و در تمام ادراکات و افعالمون، همه چیز بالقوه است. یعنی چه؟ یعنی استعداد همه اینا وجود داره، استعداد دانستن و توانستن ها و خواستن ها، ولی هیچ کدوم بالفعل نیست. کم کم به عنایت خداوند اینها فعلیت و تحقق پیدا میکنه. این نکته اول. نکته دوم این که ابتدا از ادراکات جزئی شروع میشه درک انسان و نفس، یعنی آگاهی های ما اون ابتدا آگاهی های کاملا جزئی و حسی است. بچه که به دنیا میاد، انسان نوزاد، احساس لمس و حواس ظاهریش از ضعیفترین پایین ترینش شروع میشه، همینطور به تدریج تا بالاتر. ابتدا این ادراکات که فعلیت پیدا میکنه و هی یکی یکی این استعدادهای جسمانی و حسی بیدار میشن و فعال میشن. بعد ادراکات باطنی که اونها هم مراتب دارن و به ترتیب پیدا میشن و ظهور میکنن، فعلیت پیدا میکنن. ولی ملکات اخلاقی، اون گرایش هایی که در انسان کم کم نهادینه میشه و شخصیت ما رو شکل میده، اینا بالقوه است. هنوز استعدادهای مختلفی در ماست برای ملکات بد و خوب، برای که تبدیل بشیم به انسانهای پاک و یا پلید. اینا بالقوه در ما هست. اگر تربیت نشیم، اگر تعلیم و تربیت نباشد، اثرگذاری نشه، نوع خصلت‌هایی که در ما به طور طبیعی و غریزی بیدار و بیدارتر و قوی و قویتر میشه و بر ما مسلط میشود، زشت است. خباثت، پلیدی بر پاکی خواهد چربید. چرا؟ چون تمایلات غریزی، شهوت یعنی خواستنها و غضب یعنی نخواستنها، اینا انگیزه هایی که خودش به سرعت فعلیت پیدا میکنه به طور خودکار و غریزی، بعد جسمانی و مادی ماست و به طور طبیعی ما رو میرانه به سمت فجور و تعدی و تجاوز به دیگران. حالا اگر این وسط عقل ما به کمک شرع در با تعلیم و تربیت بیدار نشه و تقویت نشه و اراده و کنترل ما در اختیار عقل و شرع قرار نگیرد، یعنی اون بعد انسانی، اون خصلت‌های الهی، اون ملکات رحمانی در انسان از طریق تعلیم و تربیت و جهاد با نفس خودمدیریتی به تدریج تقویت نشود، به طور غریزی و طبیعی به طور خود به خودی دائم در حال حیوان تر شدن هستیم و این خصلت های تعدی و تجاوز به دیگران و گناه و ظلم، اون چه که تعبیر میشه ازش به گناه و ظلم، که یعنی خروج از مسیر انسانیت و تکامل، این در ما بالفعل میشه. هرچه کودک بیشتر رشد میکنه، این ابعاد جسمانی و مادی، این شهوت و خشونت تقویت میشه و سن جوانی و نوجوانی اینا به اوج میرسه و همینطور تصرف میکنه در رفتار تک تک ما و از طریق ما در رفتار دیگران. بنابراین وقتی هی تبعیت میکنیم اینا رو که ازش تعبیر میکنن به هوای نفس، یعنی خواسته های اون خیشتن تربیت نشده، هرچی دنبال این میریم اتاق فرمان ما در اختیار اون بعد قرار میگیره، اون خصلت های خبیث و ملکات زشت بر ما مسلط و مسلطتر میشه و انسان تبدیل میشه به یک حیوان بسیار خطرناکی و یک شیطان عجیب و غریبی که شیاطین هم پیشش کم بیارن. اگر ما تربیت نشیم، اگر با علم و تقوا، با ایمان و عمل صالح مسیرمون رو اصلاح نکنیم و به نسل بعدمون کمک نکنیم، به فرزندانمون، خودمون و اونها و جامعه رو، کم کم اونی که خودکار فعلیت پیدا میکنه بود حیوانی در انسانه، یعنی شهوت و خشونت. اون بعد رحمانی و عقلانی احتیاج داره به تعلیم و تربیت و به تهذیب. خب عنایت خداوند، رحمت خدا شامل حال انسان و فرزندان آدم و حوا از ازل بود، ولذا برای که انسان احتیاج داره به این آگاهی که اینجا کجاست و چگونه باید زیست و چگونه نباید زیست و فرصت کاملا محدود و سرمایه گذاری ها باید حتما حساب شده باشه در این عمر، دو تیپ مربی در انسان و برای انسان قرار داد با اندازگیری دقیق و تقدیر کامل. دو بال در اختیار انسان گذاشت تا بنی آدم بتوانند بپرند و اوج بگیرند از این حزیز جهل و این نقص ها، زشتی ها، شقاوتی که گرفتارشیم، به اوج علم و آگاهی و معرفت و به سمت کمال مطلق و جمال مطلق و از شقاوت به سعادت پرواز کنه، خودمون رو از تنگنای طبیعت برسانیم به اون فضای وسیع بی‌نهایت ملکوت، عالم معنا فراتر از ماده و جسم، ارتقا پیدا کنیم، اوج بگیریم. یک مربی در باطن تک تک ما قرار داده که عقل ماست، قدرت تمیز و تشخیص. یک مربی و معلم یک نور افکن و آگاهی بخش از بیرون فرستاد و اون انبیاء بودند و اولیاء خداوند، کسانی که راه رو میشناسن، راه نمایی کردن، راه نماین، دیدبانن، راه های سعادت و شقاوت رو به ما نشان دادند. این دو آموزگار، این دو استاد، استاد درونی سر خود، عقل هر کسی یک استاد درونی داره، عقل الهی است، عقل اوست، یک استاد از بیرون، این دو تا استاد با هم عمل میکنن، نه جدا از هم نه در تقابل با هم، عقل و وحی، عقل و شرع، جدا از هم و مستقل از هم و علیه هم عمل نمیکنه، با هم آمدن، بدون دیگری هیچ کدوم کافی نیست، عقل بدون وحی کافی نیست، وحی بدون عقل اصلا شناخته نمیشه و فهمیده نمیشه که بخواد مشکل انسان رو حل بکنه. عقل به تنهایی همه راه های خوشبختی و بدبختی، سعادت و شقاوت رو نمیتونه بشناسه. عقل به تنهایی راه به باطن این عالم، به عالم غیب، به جهان نامحسوس، به نشئه آخرت، به باطن این عالم نداره. و از اون طرف هم هدایت و سخنان و کلمات پیامبران بدون عقل و قدرت تشخیص و این ادراک عقلی که پیامبر باطنی ماست، پیامبر سر خود هستیم، اون بدون این اثر نمیکنه، مثلا فهمیده نمیشه که بخواد راهی رو نشون بده. ما بدون عقل که نمیتونیم سخن انبیاء رو بدانیم و بفهمیم. بنابراین دو آموزگار، عقل و وحی، ما با در تعامل اینا با هم دیگه اون نیروهای پنهان و آرشیو شده، قوای مخزونه در خودمون رو، اون استعداداتی که استعدادهای کامنه که در کمون نفس ماست، اینا رو به فعلیت میرسونیم، اون ظرفیت‌های عالی و متعالی در ما به کمک این دو آموزگار، البته به با اجازه خود ما، با انتخاب ما، کلیدش در دست نفس یعنی خود ماست، ارتقا پیدا می کنید. و از این به بعد سعید و شقی، خوشبخت و بدبخت، مطیع و عاصی، صالح و فاسد، کامل و ناقص، اینجوری از هم جدا میشه. فرمودن که سوگند به خدا، حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که سوگند به اون که پیامبر اکرم رو فرستاد، این هدیه بزرگ رو برای بشریت، این عقل کل، سوگند به اون که انبیاء رو و پیامبر اکرم رو به حق فرستاد، لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله، همه تون غربال خواهید شد، همه آزمایش خواهید شد. تو این چند دهه‌ای که تو این عالم هستید، بعضی ها میدونید به چند دهه هم نمیرسه، دو دهه یا کمتر از او از دنیا میرن. تو این مدت کوتاه فرمود که لام تأکید و نون تأکید ثقیله، یعنی انگاری برای هر فعلی در اینجا سه یا چهار سوگند خورده شده. هیچ تردیدی در این نکنید که همه تون اینجا بدون استثناء مبتلا خواهید شد. اصلا اینجا آمدید تو عالم دنیا برای که مدام مبتلا بشید. شما دائم گرفتار بلا و امتحان و آزمون خواهید بود و حتما همه تون اینجا غربال خواهید شد. اینجا عالم تمحیص و امتحان و جداسازی است. امام صادق علیه السلام فرمودن که لابد للناس من ایمحسو و یمیزو و یغربلو. اصلا تردید نکنید که ناس، کل بشریت بدون استثناء، هر کس به دنیا میاد متولد میشه و خلق میشه، وارد این عالم میشه، لابد است، یعنی هیچ چاره ای از این نیست، این سنت و قانون قطعی است، همه بشریت بدون استثناء ناچار، یمحسو، همه تمحیص میشوید، از هم جدا میشید و یمیزو، از هم تفکیک میشید و یغربلو، همه غربال میشن بدون استثناء و یستخرج فی الغربال خلق کثیر، و بسیاری از بشریت، خلق بسیاری از شما غربال میشید، سقوط میکنید. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن که ان هذا الامر، اونایی که منتظرن یک فرج 100% کلی در امر دنیا بشود و دیگه عدالت در کل جهان مستقر بشود، قیام آخر الزمان، ان هذا الامر لا یاتیکم، فرمودن منتظر اون آخر از زمان که حکومت و عدالت جهانی و پیروزی حق بر باطل در سطح همه قدرت ها و حکومت های بین الملل اتفاق می افته نباشید. قبل از این که چی؟ اونقدر امتحان و آزمون پشت آزمون خواهید داشت و همه خواهند داشت، الا بعد ایاس، به حدی که کم کم همه مایوس میشید که اصلا نکنه قرار نیست کسی بیاد، ما رو گذاشتن سر کار، امام زمانی نیست، آخر از زمان و عدالت جهانی نیست. فرمود اینقدر این امتحانات خواهد شد که همه تون و بشریت به یأس مطلق برسید. والله حتی تمیزو، به خدا سوگند تا همه تون آزمون ندید و معلوم نشی نکنید که کی هستید و کی میتونستید باشید و کی میتونید باشید، به خدا سوگند لا والله حتی تمیزو، لا والله حتی تمحسو، تا اینکه همه تون به خدا سوگند خالص بشید، پاک بشید، از هم جدا بشید، مؤمن و منافق، صالح و فاسد، با تقوا و بی تقوا، عادل و ظالم، جدا باید بشید از هم. 20 سال پیش توی خط بودید، 20 سال بعد توی جبهت عوض کنی، یا از اون طرف بیاید این طرف، از این طرف بری اون طرف، همه تون این وسط باید امتحان بدید. به خدا سوگند تا خالص نشید، به خدا سوگند تا از هم جدا نشید، صفاتون جدا نشه، این اتفاق نخواهد افتاد. ولا ولا والله حتی یشقا من یشقا و یسعد، یسعد و من یسعد، به خدا تا اونایی که باید شقی بشن به انتخاب خودشون شقی بشن، و اونها که سعید و خوشبخت بشن خوشبخت بشن. یعنی شما باید تصمیماتون رو بگیرید، امتحاناتون رو پس میدید. قرار نیست امام زمان بیاد زمانه ای بشود که دیگه کسی قرار نیست امتحان بده، نه، همه تون باید امتحان بدید. اینقدر اوضاع سخت میشه، مشکلات که مایوس میشید اصلا، و این اتفاق باید بیفته. چون اصلا اینجا آمدید، خلق شدید برای رشد اختیاری. فرمود یخلصون کما یخلص الذهب، طلا چطور خالص میشه تو کوره، ذوب میشه تا بشه طلا، طلای خالص. انسان باید در این کوره مشکلات و گرفتاری ها خالص بشود تا بشود انسان، باید انسان بشید. این ابتلاعات، این اختبارها ادامه داره، ما من قبض ولا بست. خیلی تعبیر عجیبی است. باز اینا تعبیر امام صادق علیه السلام که فرمودن ما من قبض ولا بست، هیچ قبض و بستی، گرفتگی و گشایشی در زندگی شما به وجود نمیاد الا و لله فیه مشیت و قضاء و ابتلاء، انه لیس شیء فیه قبض او بست مما امر الله به او نهى عنه الا و فیه لله عز وجل ابتلاء و قضاء. فرمود تک تک اتفاقات کوچک و بزرگی که برای شما پیش میاد، چه با انتخاب خودتون چه بدون انتخاب شما، چه در اون نقش دارید خودتون دانسته یا ندانسته، چه نقشی ندارید، هر منعی و اعطایی، هر قبض و بستی، سختی و آسانی که پیش میاد در حوزه آنچه که خداوند به شما امر و نهی کرده، خط و ربط نشون داده، خواسته و ناخواسته داره، مگر اون که در تک تک اونا شما یه امتحان و ابتلایی دارید و یک قضا و حکمی از خداوند هست. قبض و بست، قبض یعنی یه چیزایی رو به شما نمیدن، امساک میکنن، منع میکنن، میخوای بهت نمیرسه، حتی تلاش هم میکنی بهت نمیرسه، یه چیزایی رو بهت میدن، بست، نشر میکنن، اعطا میکنن، براش زحمت کشیدی بهت هم میدن، گاهی براش زحمت نکشیدی و بهت هم میدن. فرمودن هر قبض و بستی تو زندگیتون هست، اینو بدانید که همه اینا و کنش و واکنش‌های شما در رابطه با اینا زیر ذره‌بینه و داره ثبت میشه، در وجود خودتون و جریده این عالم داره ثبت میشه. لذا هر عطا و توسعه‌ای و هر منعی و هر امر و نهی و تکلیفی، هر مشکلی یا هر گشایشی، شادی و غمی که در زندگیتون پیش میاد، یه آزمون و ابتلا و امتحان است. خب اینم یک از نگاه یه آدم دینی متدین به زندگی، به مشکلاتش، به گشایشاش، به قبض و بست، غیر از نگاه کافرانه به این زندگی و یا نگاه شکاکان است. این نگاه مؤمنانه و توحیدی، هر اتفاقی تو زندگیت میفته، چه خودت نقش داشتی چه نداشتی، خوب یا بد از نظر تو، خوب یا بد، یعنی لذت بخش یا مثلا دردآفرین، فرمود همه اینا تک تک اینا معناداره برای تو و پلکانیش که میتونی از او بری بالا یا بیای پایین، یا ساعد میشوی یا ساقط، یا صعود میکنی یا سقوط. خب پیامبران رو برای همین فرستادن، کتب آسمانی برای همین آمد، برای که انسانها ماها از هم جدا بشیم، انسان و خر و گاو که الان مخلوطن تو جوامع بشری، اینا از هم جدا بشن، خرا جدا، گاوا جدا، انسان جدا، اشقیا از سعدا، مطیع از عاصی، صالح از فاسد، عادل از ظالم جدا بشه. خب حالا امتحان که میگیم امتحان الهی، مراد اینه، یعنی این جدا شدن ما از هم، این میشه امتحان الهی. ما باید جدا بشیم، ما باید تکلیفمون رو خودمون تعیین بکنیم. معنیش این است که خداوند اطلاع ندارد، نمیدونه ما کی به کیه، خدا نمیدونه کیا خروگاون کیا انسانن، این امتحاناتو پیش میاره تا روشن بشه، خدا بفهمه اینا رو، خدا میداند. علم خدا به این امتیازها و جدائی ها نیست که هدف امتحانه، خود این امتیاز و جدائی هدف امتحانه. پس امتحان الهی برای این نیست که خدا بداند که ما تک تک ما هر کدام چه میشویم، بلکه برای اینه که هر یک از ما اون چه میتوانیم و میخواهیم بشویم، بشویم. دقت میکنید؟ این شدن ماست که هدف امتحان الهی است، نه علم خدا به شدن یا نشدن ما. علم به امتیاز ما از هم نیست، خود اون امتیاز واقعی است، برای که خداوند جاهل نیست نسبت به اینکه چه کسی کیست و کی میتوانست باشد و کی شد. علم خداوند به همه چیز، از جمله به انسان، به ما و گذشته و آینده ما، بالقوه و بالفعل ما، علم خداوند ازلی و متعلق و محیط به همه چیز و همه کس است. قبل از ایجادش، قبل از اینکه ما خلق بشویم، خداوند علم به ما داره. اینکه این امتحان و ابتلا، این آزمون چیه و برای چیست، خب اجمالش همین است که عرض کردیم، ولی تفصیلش در آثار مباحث هم کلامی هم اخلاقی قرآن و حدیث مفصل آمده. بنابراین امتحان که میگن امتحان الهی، نتیجهش به طور مطلق همینه که انسانها از هم جدا بشن. اونایی که بهشتیان در مسیر بهشت حرکت کنن، اونایی که جهنمی میشن به اراده خودشون در مسیر جهنم حرکت کنن. این تفکیک سعید از شقی، تفکیک انسان از حیوان، اینه اساسا هدف این امتحان و نتیجه این امتحان. و البته خداوند حجت رو بر ما تمام کرد. این انتخاب، این آزادی پس از آگاهی است. آزادی و آگاهی به ما داده شد، ما حجت و بیانه خواهیم داشت، هر کس هر مسیری بره و دیگه ما راهی برای اعتراض به خداوند نخواهیم داشت که چرا به ما نگفتی که ما تو این چند دهه مدت کوتاهی که تو این عالم طبیعت و دنیا هستیم چه کار مهمی باید انجام میدادیم، چرا نگفتی که ما داریم ابدیت خودمون رو میسازیم الان، یا چرا به ما این توان رو ندادی، حق انتخاب ندادی. میفرماد هم گفتم هم این امکان رو به شما دادیم. قرآن میفرماد لیحیی من حیی ام بینه، که تا هر کس زنده میشود حیات معنوی پیدا میکنه، احیا میشه، بر اساس بینه باشه، و هر کس گمراه میشه خودش مقصر باشه و مسئولیت این سقوط خودش رو باید بپذیره، چون اونی هم که مسیر نادرست رو میره و اونم انبینه بر اساس بینه باشه، اونم حجت برش تمام باشه. خودت ترتیب خودتو دادی، خودت به حساب خودت رسیدی در دنیا، حالا اینجا بعد از مرگ خودت به حساب خودت برس، حساباتو تصفیه کن. اقرأ کتابک، میفرماد که کتاب نفس خودت رو خودت بخون. میفرماد کفا به نفس که علیک حسیبا، احتیاج به حسابرس دیگری نیست، خودت به عنوان حسابرس و بازرس برای خودت بسه، خودت ناظر باش، به خودت به خودت نمره بده، ببین با خودت چه کردی در دنیا. به ما اینو میگن دیگه، ما هر بلایی داریم بعدن سر ما میاد، الان داریم سر خودمون میاریم. میفرماد هر کدام هر مسیری میرید خودتون رو دارید هلاک میکنید یا احیا میکنید، دنبال تمایلات نفسانی، هوای نفس خودمون هستیم، دنبال شیطان راه میفتیم. هم این راه های هلاکت و سقوط و انحطاط، هم راه های هدایت و سعادت، همه رو ما آگاهانه و آزادانه داریم انتخاب میکنیم. حجت بر ما تمام است. قرآن صریح میفرماد، بارها به ما گفته، همینجا هنوز تو دنیاییم دارن به ما میگن که آقا به خودتون بگید، هر کسی به خودش، به نفس خودش بگه لها ما کسبت، هر چه به دست بیاری مال خودته، مال خودشه، و علیها ما اکتسبت، هر ضربه‌ای داری میزنی داره به خودت میزنی، داره به خودش میزنه دیگه. عزیز صریح‌تر خداوند چی باید بگه به ما؟